أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إذا رأيت مولاي ذنوبي فزعت، وإذا رأيت كرمك طمئت، فإن عفوت فخير راحم، وإن عذبت فغير ظالم. ای مولای من، وقتی نگاه به ذنوب و گناهان خود کنم، دچار وحشت و خوف و نگرانی میشم، و وقتی که نگاه به کرم تو کنم، مرا میل و طمع به نعمات تو فرا میگیرد. دیشب خدمت رفقا عرض کردیم که کلام امام علیه السلام کلامش کلام معصوم است، یعنی امام علیه السلام در مطالبی که می فرماید و یا به پیشگاه خدا عرضه می دارد، در هر دو جهت کلامش دارای عصمت است و حتی از خود ما که یه افراد عادی هستی و طبعا اگر اعتراف به گناه کنیم، همچین کار بسیار سخت و شاقی نکردیم، نه، الحمدلله هممون از این گناهان و از این زلات و از این خطاها الی ماشاءالله تو پروندهمون داریم، و اگر ما به خدا بگوییم که خدا یا ما اهل گناهیم، خب چطور؟ یه مطلب راست نیست دیگه، صحیح و راست و درست دیگه. اشکالی درش نیست. عرض بنده اینه که امام علیه السلام وقتی به خدا عرضه می دارد و نگاه به گناهانم که می کنم مرا فزع در میابد، از ما که گناهکار تریم راستر میگه، از خود ما که واقعا هم انجام دادیم، در خارج انجام دادیم، هر گناهی رو بخوایم انجام دادیم، هر مخالف با رضای پروردگاری از ما سر زده، بله، خب معصوم که نیستیم، دچار خطا و سستی میشیم، بعدم خدا که توبه رو برای ما گذاشته دیگه. اگر قرار بود که خدا بخشنده و کریم و بزرگوار و غافر و ذنوب و اینها نباشه، خب پس بنابراین دیگه بساط بهشتش به طور کلی جمع میشد و به جاش میبایست جهنم رو خیلی توسعه بده، طبقاتش رو زیاد کنه، فونداسیونش رو محکمتر کنه، بالاخره جمعیت و ثقل رو باید بکشه که اینا همه میرن تو جهنم، یه چند تا میمونن، یه انبیا و فرض بکنید که ائمه و خب اولیا و اینها، بقیه پس این بقیه دیگه بایستی که ثقلشون رو تحمل کنید. ولی اینطور نیست. رحمت و بخشش خدا و عفو و کرم و غافریت پروردگار، این وسعت و دایرش اوسع است از کارهای ما و تصرفات ما و مسائلی که خب از ما سر میزند. بایزید، خب این عرف ها، این اولیا، اینها با خدا سر و سرهایی دارن دیگه، حساب و کتاب هایی دارن و از مسائل خبر پیدا می کنن، گاهی از جریانات، از عالم تدبیر، از عالم تقدیر، اینها یک اطلاعاتی به دست میارن. این همینطور که نمیمونه. و بر اساس اون انکشافشون طبعا توقعشون از خدا خوب زیاد میشه و اون بینشی که نسبت به پروردگار دارن، اون بینش اونها را در یه مرتبه دیگری قرار میده. اون رحمتی که اولیا و بزرگان از خدای متعال سراغ دارند، اصلا اون رحمت به مخیله ما خطور نکرده، اصلا خطور نکرده. اون عفو و گذشت و کرامتی که بزرگان از مقام غافریت و مقام ساتریت پروردگار سراغ دارند، به طور کلی ما اصلا نسبت به اونها برانی و بیگانه هستیم، اطلاعی نداریم. منده در همون زمانهای سابق که در بعضی از این جریاناتی که خود مرحوم آقا هم در کتبشون نقل کردن از بعضی از شاگردان مرحوم حداد، تا حدودیش رو من می دیدم، مشاهده می کردم و یه مرتبه یادمه که یکی از شاگردان مرحوم حداد از ایشون تقاضایی کرده بود. اینجا همون جایی است که انسان باید مواظب باشه و رعایت ادب را داشته باشد و حریم را حفظ کند و بداند که اون نعمتی که خدا برای او مقدر کرده که نعمت معرفت است، از خانه خالش نیاورده. همین استادی که در خدمت او تتلمذ می کند، همون او واسطه برای رسیدن به یک این مرتبه از معرفت و شهود. یکی از همین افرادی که در همونجا رفت آمد داشت و خیلی در حالاتش هم قوی بود، خب یه مسائلی رو از ایشون تقاضا میکرد، یک مطالبی رو میخواست و طبعا برای ایشون انجام اون مسائل از نقطه نظر مسئولیت و تکلیف برای ایشون مشکل بود. من شاهد بودم به واسطه فتح باب معرفت برای او، این فرد از این موقعیت میخواست سوء استفاده کنه و بزرگان را تحت فشار قرار بده و خلاصه به جهت اون بصیرتی که پیدا کرده بود نسبت به مقام و موقعیت استاد، میخواست از او مطالبات اموری را بکند که خب برای او انجام دادنش مسئولیت داشت. قرار نیست که حالا فرد به هر مرتبه ای رسیده هر کاری میخواد بکنه و دست به هر اقدامی میخواد بزنه و برای اصلاح امور دنیا از اون مطالب ربوبی استفاده کند. در بعضی از موارد چرا؟ یادم در زمان بله همین بعثی ها که در عراق مسلط شده بودند، یا در زمان بله همون در زمان بعثی ها بوده یا قبل از زمان بعثی ها، زمان عبدالکریم قاسم بوده مثل این که نسبت به مرحوم آیت الله حکیم رحمت الله علیه مشکلی پیش اومده بود، اختلافی پیش آمده بود و یک کدورتی بین حکومت و بین ایشون اتفاق افتاده بود. اونها خلاصه بر ایشون سخت گرفتن و مزدی گرفتن، محاصره کردن، منزل ایشون رو محاصره کردن، محاصره کردن به نحو این که حتی آب هم نداشتند، تلفن ایشون رو قطع کرده بودن و برق منزل رو قطع کرده بودن، اینها به نحوی که میخواستن ایشون رو مستعصل کنن تا اینکه به اون خواهش های ایشون چیز شه، خلاصه تسلیم شه. خب ایشون هم همون روشی که در پیش گرفته بودن، خب نمیخواستن این کار انجام بشه. علی کل حال مسئله خیلی سخت شده بود، خیلی مسئله مشکل شده بود. بله تا این که مثل زمان بعد از عبدالکریم بود، حال زمان عبدالسلام عارف بوده، مثل این که اینطوری که بیشتر در ذهنمه همون زمان عبدالسلام عارف بوده. کم کم کار به جایی رسید که برای افراد موجب نگرانی شده بود این قضیه، این مسئله خیلی برای اونها موجب نگرانی شده بود. خب چی میخواد بشه؟ خب این سید ولاده پیغمبر با زن و بچه تیم خونه اینا آب حتی ندارن، که حتی از پشت بام میرفتن و به اونها آب و غذا و اینها میرسوندن، نبوده و محاصره بوده، بسته بود. حاج عبدالجلیل که یکی از دوستان شاگردان مرحوم بود، یک روز میاد کربلا و به خیلی با نگرانی میگه خیلی وضع خرابه و مسائلی که نقل میشه نگران کننده است، مسائل نگران کننده است، از این اصطلاح قضیه و اینا، و یه کاری انجام بدیده کاری بکن. ایشون یه تأملی میکنن و میفرمایند که ان الله علی کل شیء قدیر. همون موقع دستور رفع حصر میاد در همان ثانیه و باز میشه و میرن سربازا و اینا، میرن و همه پا میشن میرن به اصطلاح بچ. این بنده خدا نه اینکه از این مطالب دیده باشه، اینا که همه میدیدن، چشمش باز شده بود به یه مسائل دیگری و یک حقایق دیگری برای او آشکار شده بود، که به واسطه آشکار شدن اون حقایق میخواست ایشونو در محظور قرار بده برای رسیدن به توقعات و خواستهای خودش. خب چقدر؟ و وقتی ایشون انجام نمیدادند تهدید میکرد که من شمه ای از این مطالب را افشا خواهم کرد. عجب، چطور میشه؟ این چه حسابی است که یک نفر به واسطه عنایتی که ولی نعمت او به او دارد بیاد و به یک مرتبه ای از معرفت و از شهود و از فتح باب برسه و همون را بر علیه او به کار بگیرد؟ به قول کلام سعدی که میگوید اعلمه الرمایت کل یوم، فلم مشتد ساعد و هورمانی. بهش تیراندازی یاد دادم هر روز. وقتی که خوب تیراندازی یاد گرفت، اول با تیرکمون منو زد. درست. این وضعی که در اینجا تو پیدا کردی و این موقعیتی که پیدا کردی از منزل خالت که نیاوردی، از اینجا به دست آوردی. اون وقت همین رو میخوای برای رسیدن به خواستهای خودت و برای رسیدن به توقعات خودت همین را بر علیه او به کار بگیری، در حالی که تو این طرف سکه را دیدی و او اون طرف سکه را دیده. به یه مسائلی او اطلاع دارد که جایز نیست از این موقعیتی که دارد برای انجام این گونه امور بهره بگیره. وقتی اونو تو فشار قرار میدی که باید انجام بشه، در مضیقه قرار میدی و بعدم تهدید میکنی که اگر این انجام نشه من فرض بکنید که اینو میام فرض کنید که افشا میکنم. بایزید بسطامی، ایشان خلاصه چشمش به همین مسائل باز شده بود، از خدا و از اون دم و دستگاه ها و از اون عالم تقدیر و عالم مشیت و اینها چیزای باز شد. و ها حالا که اینطور شد خدایا دیگه ولت نمی کنی. حالا که فهمیدیم یه خوده چه خبره، بیا با هم معامله کنیم. با هم معامله کنیم، دعوا نمی کنیم، ولی اگه قرار باشه تو بخوای سر حرفت وایسی، منم میدونم چی کار کنم. یا اون چرا که میخوام میدی، البته اونی که بایزید میگفت فرق میکرد با اینی که این بنده خدایی که چپه شد، آخرشم بالاخره اون قسم صحبت ها آخر به اینجا خواهد رسید دیگه، به این مسائل خواهد رسید دیگه. ولی او نه، اون لقاء خدا رو میخواست، بایزید لقاء میگفت یا اونی که میخوام میگی، یا از اون رحمتت و از اون مغفرتت و از اون کرمت و از اون عفو و بخشت یه ذره به دنیا افشا کنم که تا قیامت کسی دیگر تو را عبادت نکند. خیال همه رو جمع کن. خدا گو نه 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 نه، باشه میدیم بهت، طور خدا اوضاع رو خراب نکن، دم و دستگاه ما رو به هم نریز. عجب کاری کردیم، اومدیم به چش تو وا کردیم، حالا داری برای ما خط و نشون میکشی. خیلی خوب بهت میدیم، حالا ما که دریا هستیم، بیا تو هم بیفت توش. و افتادا بایزید، افتاد بایزید کی بود؟ بایزید شاگرد مکتب امام صادق علیه السلام بود، شاگرد مکتب امام صادق بود. و خدا انصاف بده به اونهایی که این مطالب را انکار می کنند و بی دلیل. آقا وقتی در تاریخ ثبته که 6 سال در منزل امام صادق به سرقایی بوده، چرا انکار میکنیم ما؟ از این انکار چه نتیجه می؟ چون بایزید عارف بوده حالا ما باید انکار کنیم؟ عارف بوده که بوده. بیا بگو عقایدش خراب بوده. خیلی خب خودت میدونی اون. مگه نبودن؟ مگر پیش پیغمبر افراد مختلفی نبودن؟ امام صادق که بالاتر از پیغمبر نبود، پیش پیغمبر همه جور آدم می آمد، آدم فاسد می آمد، آدم متقی می آمد، دنیایی می آمد، آخرتی می آمد، همه جور می آمدن دیگه، همه افراد می آمدن. حالا فرض بکن که اینم آمده و در همون مرام خودش بوده، در راه خودش. چرا دروغ میگی و میگی که نبوده؟ چرا این حرفو میزنی؟ چرا؟ خیلی خوب بگو بله، سقا بوده، پیش امام صادق میامده، ولی اصلا از امام صادق هم استفاده نکرده. خب خیلی خوب، این یه حرفی خودت میدونی، خودم اومده پیش امام صادق، ولی افکارش افکار صوفیگرانه بوده، افکار درویشی بوده، افکار از این افکار چی چی بوده. خیلی خوب خودت میدونی، اما نه اینکه بیای مطلب ثبت شده در تاریخ را بگویی نبوده. چرا؟ چون با مذاق تو نمیسازه. خب این که دروغه، ای که نشد که، ای که نمیشه که. آدم هر چیزی که فرض بکنید که گاهی اتفاق میفته، الان بعضی از رفقا از من سوال میکنن که آقا فلان کس در زمان مرحوم آقا و الان یه افکاری داره، یه حالات خاصی داره، پیش ایشون میاد یا نمیاد؟ بودم بله، ایشون میامده پیش ایشون و از ایشون هم دستور میگرفته و رفت آمد داشته. خیلی کاری که بوده چرا باید بگیم نبوده؟ حالا الان به یه انحرافاتی افتاده، خب افتاده که افتاده، به اون موقع چه مربوطه؟ به واقعه تاریخی چه مربوطه؟ به قضیه تاریخی چه ارتباط داره؟ بله میتونم بگم در همون زمانی هم که خدمت ایشون میومده استفاده نمیکرده، ظاهر بوده. خب یه مطلبی است که باید از عهده‌اش بر بیام، ولی دروغ چرا بگم که نیومده؟ این برای چی؟ ما مشاهده میکنیم، الان مشاهده میکنیم که در بسیاری از مسائلی که این به مرحوم آقا ارتباط داشت، افراد میگن این قضیه نبوده. خب این خلافه، این خلافه که انسان بیاد یه واقعه را تکرار کنه. معروف کرخی این در بیت علی ابن موسی رضا بوده و رفت آمد داشته و از نوجوانی در خدمت علی ابن موسی رضا بوده و بعد برمیگرده به همان بغداد و در بغداد در اونجا سکونت دارد و توتن دارد و در همونجا از دنیا میره. الان قبر معروف کرخی در بغداده و یه ذریحی هم داره و یک مسجدی هست و در بغداد در کنار، بله یه قبرستانیه کنار بغداد، اونجا یک بنای خاصی است از نظر شکل و شمایل، یه بنای خاصی. ما امروزه در کتب تراجم و کتب رجال میبینیم این مسئله رو انکار کردن که نخیر، معروف کرخی به خدمت امام رضا نیامده و این دروغه و اینو درویشا در آوردن. آقا درویشا در آوردن چیه؟ این حرفا چیه؟ وقتی که در تاریخ داریم اصحاب امام علیه السلام میگن ما معروف رو اونجا دیدی، خود اون معروف داره حالاتش رو با امام رضا علیه السلام داره بیان میکنه، شواهد و قرائن بر صحت این مسئله اقامه شده، چرا ما باید کوته نظر باشیم و کوته فکر باشیم و دوگم باشیم و به واسطه اختلاف در سلیقه پا روی حقایق بگذاریم؟ سلیقه ما نمیخوره، بسیار خوب نمیخوره، ایراد بگیرید. اگر مطلب خلافی از معروف شنیدید بهش ایراد بگیرید، ایراد علمی بگیرید، ایراد علمی بگیرید، چه اشکال داره؟ معصوم که نیست که بخوایم ایراد بگیریم اشکال داشته باشه، به امام صادق که نیست. بله خب یه فردی، فرد بزرگیست، به اعتقاد شما دارای شبهاتی بوده، دارای مطالبی بوده، اختلاف بوده مثل همه. مگر بزرگان ما همه معصوم بودن تا به حال؟ از صدر اسلام فقهاء ما همه معصوم بودن، اصولیین ما همه معصوم بودن، مفسرین ما همه معصوم بودن، مورخین ما ها فلاسفه همه معصوم بودن؟ نه خیر، اینا مطالبی داشتن صحیح، مطالبی هم داشتن سقیم، مطالب صحیحشون رو چشم، مطالب سقیمشون نمیپذیری. هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، هر فقیهی میخواد باشه، مطلب خلاف، خلاف انسان رد میکنه، هیچ اشکالی هم پیش نمیاد، بایدم اینطور باشه. در مکتب شیعه فقط 14 نفرند که کلامشون اسمت دارد، بقیه نخیر. هر شخصی میخواد به هر جا میخوادم رسیده باشه، از نظر شهرت، از نظر علم، از نظر سیت مسائل و اطلاعاتش و معارف و اینا، به هر جا میخواد برسه، باید مطالب او با مطالب اسمت باید قیاس گردد و در صورت صحت پذیرفته و در صورت عدم انطباق مردود باشه. در این حال که مرد بزرگی است، همین مرحوم صدوق مطالب خلافی در اعتقاداتش داره که ما نمیپذیریم، اعتقادی نداریم بهشون. صحو النبی رو همین مرحوم صدوق ثابت کرده و ما او را نمیپذیری. بسیاری از مطالب ایشون دارد که شیخ مفید بر علیه صدوق مقاله‌ای دارد، جزوه‌ای دارد و مطالب او را به نقد کشیده. مرحوم شیخ مفید، شیخ مفید خیلی مرد بزرگی بود، خیلی از اون مردهای درست حسابی بود. شیخ مفید از اونهایی بود که قطعاً مورد توجه و مورد نظر امام زمان علیه السلام بود. در این مسئله شک وجود ندارد. شبیه سید بحرالعلوم، البته شبیه ولی نه به پای سید. سید که اصلا یه جایگاه دیگری داره. ولی شیخ مفید هم خیلی حساب. شیخ مفید همون کسی است که در یک اشتباه در حکم و قضاوتی که کرد، وقتی فهمید اشتباه است، نیامد اشتباهش رو ماست مالی کند، شیره مالی کند. از این شیره و ماست ها تو خونه های ما زیاد، خمره خمره، ماست، شیره، روغن، نمیدونم هر جور، در هر جا یه جور، در هر تا یه خلافی، به جای اینکه خودمون بیایم بگیم خلافه، از یه جا کاسه ماس برمیداریم میمالیم روش، از یه جا شیره برمیداریم میمالیم، از یه جا روغن، از یه جا نمیدونم چی مرکب و فلان، خلاصه هر جایی یه چیزی داریم. شیخ مفید وقتی که فهمید اشتباه کرده، رفت در منزل و بست، به مردم گفت خودتون میدونید و خدای خودتون، به من ارتباطی نداره، بنده متکفل دین شما نیستم و قیمم نیستم، خدا دارید و امام زمان دارید، بلند شید برید با اون خدا و امام زمانتون هر کاری خواستید برید بکنید، من کاری ندارم. اینجوری بوده قضیه. قضیهش مفصل، یه قضیه داره که دیگه، اون شخصی بود، زنی فوت کرده بود و حامل و فلان این چیزها، درست شد؟ صداقت نشون داد از خودش، وفا نشون داد از خودش، صفا نشون داد از خودش، اخلاص نشون داد به ولی نعمتش، ولی نعمتش هم اومد دستشو گرفت، ولی نعمتش هم اومد دستشو گرفت، فرستاد دنبالش، در منزلتو باز کن و شروع به قضا و افتا و حکم بکن، ما خودمون هوای تو را داریم و تو را تأیید میکنیم. تمام شد دیگه. از این به بعد شیخ مفید شده شیخ مفید دیگه. از امروز دیگه تمام شد، سفت و محکم، ده برو حکم و فتوا و هرچی بود ده بزن برو. دیگه فهمید پشتش کیه، کی در او را در کنف حمایت و لطف خودش گرفته، امام علیه السلام گرفته. وقتی امام گرفته دیگه قصه چیه میخوری؟ تا الان میبایست تن تو بلرزد، تا الان میبایست بند بند از استخوانت جدا شود. یال کردی آسونه؟ تا الان میبایست تک تک موهای بدنت برای حکمی که جاری میکنی، اون در قبال تو به مقابله برخیزد و تو را مانع شود. ولی وقتی که امام علیه السلام، نبنده و امثال بنده، امام علیه السلام فرمود برو جلو حرکت کن، ای مالک برو به سمت مصر و در اونجا حکومت انجام بده، ای نمیدونم سلمان برو به سمت مدائن و در اونجا حکومت کن، ای عثمان ابن حنیف برو به بصره و در اونجا به اداره و تدبیر اجتماع بپرداز. وقتی که امام میگوید ای علی ابن یقطین، صحبت علی ابن یقطین که هر شب و اینها کردیم دیگه، من موسی ابن جعفر وقتی میگم برو برو دیگه پشت سرتو نگاه نکن، خیال جمع، تمام شد قضیه. خود او میداند که چه کند، خودش میدونه، خودش میدونه به اصطلاح شیخ مفید از اونها بود، یعنی آمد و یک همچنین به اصطلاح یک همچنین چیزی انجام داد دیگه در کم. خب معروف کرخی چی؟ خب معروف کرخی از افرادی بود که این در چیز بود، در خدمت علی ابن موسی رضا بود و از اون حضرت استفاده میکرد. الان ما میبینیم نه، میان رد میکنن. کی گفته معروف جزو اصحاب امام رضا بوده؟ کی گفته بایزید جزو اصحاب امام صادق بوده؟ کی گفته این حرفا؟ علی کل حال این حرفا جواب داره دیگه، یه روزی باید نسبت به این مطالب جواب داد. تو همین دنیا هم باید جواب داد، آخرتش بمانه. تو همین دنیا بایستی که این مسائل را باید پاسخ داد. با یزید آمد خدمت امام صادق علیه السلام، 6 سال هم بود. چی کار میکرد؟ سقایی میکرد. اون موقع که آب نبود، میرفتن از یه جا از دجله آب میآوردن و در خانه ها در محلات میگردوندن. خمهایی بود در منزل، آب میریختن در اونجا، هم برای شستن، هم برای، البته برای شستن که خب چاه بود، هم برای شرب. این آب را در اون خمها نگه می داشتن، یه مقداری تهنشین می شد، آب روش که زلال و اینها بود مصرف می شد، اینا می گفتن سقا. خب منزل امام صادق هم خب این محل رفت و آمد بود، پر می شد، خالی می شد، مرتب می رفتن، می آمدن، چیز می کردن. خب نیاز به یه سقا بود. بایزید اومد گفته شما این کار را انجام می دیم، حضرت فرمودن بسیار خوب انجام. 6 سال در اونجا سقا بود، ولی از اون یه کارایی هم میکرد. سقایی ظاهر قضیه بود، در واقع امام صادق سقاش بود. اون ظاهر میرفت آب میآورد، ولی در باطن امام صادق خلاصه او را تربیت و برنامه و اینا. بعد 6 سال یه روز امام فرمودن که برو از بالای فلان جا، اون بالا، اونجا که بالا رفت، اون کتابو بیار. مد گفتش کدوم رفت؟ حضرت فرمودن تو 6 سال اینجاست نمیدونی اونجا رفه؟ ام اونجا 6 سال داریم میره. گفت یبن رسول الله، از وقتی که آمدم اینجا چشمم به غیر شما نیفتاد. ببینی؟ و این سقا با بقیه سقا فرق میکنه، چیز یکیه، یکسانه. حضرت فرمودن ها خب حالا وقتشه که دیگه برگردی به همون سر شهر و به اصطلاح دیاره، دیگه وقتشه که دیگه برگردی. و خلاصه حضرت نظری بهش کردن، از اون نظرها به ذره گر نظر لطف بوتراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. از اون ذره هایی که یک نگاه اون ذره را به خورشید تبدیل میکنه، یکی از اون نگاه ها حضرت بهش کردن و روونش کردن، گفتن خب بسته دیگه، سقایی بسته، حالا پاشو برو و مطالب را به اهلش برسان، مسائل را به مستعدین، در اونهایی که استعداد دارن برو برسون. و در تاریخ هم آمده که حضرت فرزند خود محمد را با او همراه کردن. الان در این امامزاده که در بیرون شاهرود در بستام هست، امامزاده محمد ابن جعفر بن صادق، این فرزند بلافصل امام صادق علیه السلامه که بایزید وقتی که خواست از این دنیا بره وصیت کرد که بدن او را در عتبه و درگاه فرزند امام صادق قرار بدن. علت این که الان قبر بایزید بیرون هست به خاطر این جهته که خود او وصیت کرده که اون قبر فرزند پیغمبر جایز نیست که مرا در اونجا دفن کنید، اون من قابل برای دفن در اون چیز پیغمبر فرزند پیغمبر را ندارم، مرا در کنار و عتبه دفن کنید. لذا اول فرزند امام صادق علیه السلام به رحمت خدا رفت و بعد بایزید را در همان به اصطلاح کنار دفن کردند. خلاصه خیلی جای باصفایی است، خیلی جای باصفایی است. اگر کسی میخواهد به اونجا به زیارت فرزند امام صادق علیه السلام و جناب بایزید بره، در راه مشهد یه وقت نره ها، همون اشتباهی که ما کردیم و با تذکر آیین‌نامه‌ای مرحوم آقا مواجه شدیم. عرض کردم یه دفعه خدمت رفقا دیگه، بله، مرحوم آقا می‌فرمودند کسی که به زیارت امام رضا علیه السلام حرکت می‌کند نباید در بین راه قصد او با زیارت سایر افراد از اولیاء خدا توأم باشه. مثلا فرض کنید که در شاهرود بره مثلا بایزید رو زیارت بکنه، یا مثلا بالاتر شیخ ابوالحسن خرقانی را در قلعه نو اونجا هست، قلعه چی اونجا چیز بکنه، به اصطلاح زیارت کنه. یا فرض بکنید که در نیشابور به زیارت شیخ عطار اینها بره، یا در سبزوار، مثلا در سبزوار قبر مرحوم حکیم سبزواری رحمت الله علی مثلا بره اونجا. کسی که به زیارت امام رضا حرکت می کند فقط تو ذهنش باید امام رضا باشه، فقط امام رضا باشه، تمام شد. یعنی غیر از امام رضا، بله شاهرود هم اینجا هستش، نمیدونم سبزوار هم اونجا، مرحوم چیز حاجی سبزواری اونجا هست، نمیدونم در جلوتر شاهرود نمیدونم هست، از این بستر. نه، شما که حرکت میکنید به سمت زیارت امام علی ابن موسر رضا، اگر در ذهنتون اینها باشه باختید، قاطی کردید. گرچه اینها از بزرگان هستند، گرچه اینها از اولیای خدا هستند، گرچه اینها از عرفا هستند، ولی امام چیز دیگری است. امام مسئلش با مسئله دیگران فرق دارد. کسی که به زیارت امام علی ابن موسر رضا می رود، در اون جاده‌ای که داره میره، در اون جاده فقط امام رضا باید تو ذهنش باشه، نباید کسی دیگه. اگر کسی دیگه باشه، وقتی به مشهد میرسه اون زیارتی که میکنه کمه، 40% بهش میدن، چون در طول این حرکت ذهن قاطی بوده، مخلوط بوده از امام و از اینا، همه نکته سا، اینا همه مسائل دقیقی است که بزرگان و اولیای خدا این مطالب را فرمودند. من از خودم نمیگم. بله، وقتی که رفتیم زیارت کردیم، حالا موقع مراجعت برمیگردیم، اشکال نداره. موقع مراجعت فرض بکنید که در نیشابور اونجا به قبر شیخ عطار فریدالدین عطار نیشابوری که یکی از بزرگترین عرفا، عرفای عالی مقام، و همون کسی که وقتی که مولانا را که یک طفل خردسال بود اون کتاب خودش به اصطلاح اون چیز رو داد، اون منطقه نه اون کتاب دیگه داره، کتاب از اون یکی از اون کتاب اشعار ثلاثه رو اونها رو برداشت به او داد و به پدرش گفت که عنقریب است که این فرزند تو آتش به جان عالم بیفکند به این چیز، و اون رو به چیز داد، به مولانا جلال الدین داد در وقتی که داشتن میرفتن برای به سمت بغداد، میخواستن بیان حرکت کنن برن، از خوارزم داشتن میامد، درست شد از بلخ که میامدن این قضیه در اونجا اتفاق افتاد. خب این عطار در اونجا و بعدم خب مرحوم حکیم سبزواری که بسیار مرد بزرگ، بسیار بسیار مرد بزرگ و به قول خدا رحمت کنه اون رفیق شفیق ما را مرحوم آقای بیات، ایشان میگفتن که در یه سفری که با مرحوم آقای انصاری داشتن برمیگشتن از مشهد، اونجا به سر قبر مرحوم حاجی سبزواری رفتن و یه دو سه ساعتی را از شب اتوبوس کنار نگه داشته بود و اینها، یه دو ساعتی را ظاهراً دو سه ساعت را از شب اینها میرن در همون مقبره. اون موقع اینطور نبود، الان خیلی چیز شده، تجدید بنا شده و فرق میکرد با اون موقع. اونجا بودن و ایشون خیلی تعریف کرد، خیلی میگفت چه پذیرایی کرد ایشون اون شب از همه ما و اصلا عجیب بود، حالش عجیب بود، اصلا چنان به شعف آمده بود که انگار برای افرادی که در اون محفل بودن محسوس بود که داره اشعاری را که خودش در دیوان خودش گفته داره برای ما میخونه. برای یعنی همه میگفتن الان این شعر رو شروع کرده، مثلا یک غزل رو که مثلا خودش میگفت برای ما از اون اشعارش و اینها شروع کرده بود به خوندن و خیلی خلاصه خاطرات خوشی داشتم. وقتی که بیرون آمدیم مرحوم آقای انصاری رو کردن به آقای بیات و گفتن که مثل این که یه چیزیش میشه ها، مثل این که یه چیزیش میشه به اصطلاحشون، ولی اون کجا و عطار کجا؟ عطار اصلا یک مقام دیگری و یک منزلت دیگری، یا جناب بایزید اصلا مقام منزلت دیگری داره، یا مثلا فرض کنی که در شاهرود اشکال نداره در موقع مراجعت انسان بره و این بزرگان رو زیارت کنه، اون دیگه برگشته از حضرت. رعایت این مطالب خیلی رعایتش مهمه، خیلی در بزنگاه ها به داد انسان میرسه این مطالب. البته تا حدودی ظاهرا نمیدانم در یکی از همین نوشتجات بنده ذکر کردم راجع به این قضیه، نمیدونم کتاب از اسرار ملک اول یا دوم یا چیز هست، اونجا مثل این که یه همچین مطالبی آوردم. بله، این مسئله‌ای که در اینجا عرض شد به این جهت بود که خدمت رفقا عرض شد که امام علیه السلام، امام در همه تصرفات و مطالب در همه اونها دارای عصمت است و عصمت یعنی غیر قابل خطا بودن، غیر مستعد برای قبول خطا کردن. گناه همونطوری که دیشب عرض شد عبارت است از اون صورت مثالیهی که اون صورت مثالی قائم به نفس فاعل است در اون فعلی که انجام می دهد. به خود اون عمل خارجی گناه نمی گن. خود اون عمل خارجی یک عمله، این عمل به واسطه دوایی مختلف صور مختلفی را از حسن و قبح ممکنه پیدا بکنه. حتی ممکنه دو نفر دو کار خلاف انجام بدن و هر دو کارشون براشون ثواب داشته باشه. یه مثالی میزنن، میگن که یه نفر رفته بوده کنار کاروانسرایی، اونجا چاهی بوده، چاهی درش واز بوده اینها، بله اونجا گفته بوده که اینجا خب ممکنه کسی میاد در اینجا، خب این اسبی داره پلان، اینجا نگاه کرده بود و چیزی ندیده بود، گفته بود یه میخ ما این بذاریم به زمین، یه میخی یه چوبی بذاریم که شخصی که میاد اون اسبش و مرکبش و اینها رو با تناب ببنده کنار این چاه تا اینکه به اصطلاح اون اسب و اینها چیز نکنه نرن اینها، برمیداره این کارو میکنه. یکی دیگه میاد و وقتی که نگاه میکنه میبینه این اینجاست که ممکنه پاش بخوره بیفته تو چاه، برمیداره اونو در میاره. خب حالا کدام یکی از این دوتا ثواب کردن؟ هر دوتاشون. اون نیتش این بوده که اون مرکب رو ببنده، اونم نیتش این بوده که خلاصه شخصی به اذیت نیفته. هر دوشون دو عمل خلاف از نقطه نظر ظاهر، هر دو این عمل مورد رضای خدا. مگه میشه دو قضیه درست 180 درجه در مقابل هم؟ یا اینکه ممکنه فرض بکنید که یک عمل باشه، این عمل از یک فرد پسندیده و از یک فرد دیگه اصلا پسندیده نباشه. یک، شما فرض بکنید یک کاغذ دستتون بگیر، یه بچه میخواد فرض کنید که میگه یه قلم بده من قلم فرض بنویسم، شما این قلم رو میدید به این کاغذ، با کاغذ به بچه شروع میکنه به نوشتن و یه خطها و همینطور میزنه و حروم هم میکنه، این اشکال نداره چون میخواد روون بشه و با این روون شدن این کم کم را بیفته. ولی شما که سنی ازتون گذشته، اگه بخواید ادای بچه را در بیاورید و شروع کنید این کاغذ را خط خطی کردن، میگن آه چرا کاغذ اسراف داری میکنی، هم کاغذ را خراب کردی هم جوهر را اسراف کردی، پس بنابراین کار حرامی انجام دادید. حرام حرام دیگه، حرام شا خودم نداره دیگه، حرام عملی را که انسان انجام بدهد که اون عمل عمل لغو باشد و موجب اسراف باشد، اون میشه حرام. درست شد؟ تمام کارهایی رو که ما انجام میدهیم، خود نفس کار خودش صورت قبیحه و صورت مستحسنه نداره. فی حد نفسه فعلی است از افعال وجودیه و بر وجود به ما هو وجودون اگر قرار باشد صفتی بر او مترتب باشد، همان صفت خیر است. الوجود خیرون و آثاره خیرون و تبعاته خیر. تمام این خصوصیاتی که در عالم وجود انجام می شود، همه اونها به همان حیثیت وجودیه و تکون خارجی او که برمی گردد در اونجا متصفه به خیر است و جنبه اون استحسان و قبح کلامی که تکلیف مکلف مترتب بر اوست نسبت به او هیچ این چیزی نداره، این نتیفای چیزی نداره، اثری برش مترتب نیست. اون نیتی را که انسان انجام میدهد، اون نیت صورت برزخی اون فعل خارج است. حالا چه اون فعل خارج در خارج انجام بگیرد یا انجام نگیرد، این تفاوت نمی کنه. من وقتی که شمشیر را بر می دارم یا چاقو را بر می دارم می خوام بزنم یک بیگناهی را به قتل برسانم، همین که نیت می کنم که بزنم، به پای من یک قتل نوشتن. چون من مختار با اراده و با انتخاب قتل نفس محترمه که حرام است و در آیه قرآن هم داریم، و من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، کسی که یک نفس را به هلاکت برساند مانند این است که همه افراد را به هلاکت رسانده. و این بر اساس همون مسئله زنجیرواری است که سلسله است که بین همه افراد است، و به واسطه اون این مسئله به همه افراد سرایت میکنه. خیلی مسئله دقیقی است این نکته‌ای که در اینجا قرآن میفرماید. و من احیا مؤمنا فکما احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا، کسی که زنده بکند یه شخصی را مثل این که همه مردم را زنده کرده. من که با اختیار خود و میدانم این عمل من حرام است و میدانم عقاب دارد و حرام است، چاقو را برمیدارم، اسلحه را برمیدارم و به سمت فرد نشانه میگیرم که او را به قتل برسانم. یه مرتبه وقتی که تکان میدم این اسلحه را، میبینم که این از این گلوله نداره، یا اینکه فرض بکنید که این زبانه در اینجا گیر کرده و نمیتوانه در اینجا شلیک کنه، درست شد؟ و در همین موقع اون شخص میرود و من به او دیگر دسترسی پیدا نمی کنم. با همین عمل در پرونده من یک قتل نفس محترمه ثبت میشه. در روز قیامت با این عملی که من انجام دادم به روم را در آتش جهنم می اندازن، بی برو برگرد. اونجا هر چی داد بزنه که خدایا من انجام ندادم، البته نمیتونه داد بزنه چون اونجا چشم دیگری خواهد شد، افکار دیگری خواهد شد و قیاس ها و منطقه ها و قضاوت های دیگری خواهد شد. در اونجا این قتل نفس را این فرد در وجود خودش احساس خواهد کرد، گرچه اینجا فرض بکنید که یه مرتبه از پشت سر چند تا پاسبانی چیزی یه دفعه میرسن و او را میگیرن و میبرند، و از اون طرف هم قاضی میگوید خب چون کسی را که به قتل نرسانده، خب دیگه در این صورت دیگه چیزه، خب دیگه بریسته، خب دیگه اعدامش نمیکنه، خب کسی نکشته. این رها کردن او و تبرئه در دنیا و به واسطه حکم ظاهر است، ولی در پیشگاه خدا و پرونده ای که خدا برای او دارد، او تبرئه نشده، اون محکوم به یک قتل است، محکوم به قتل. امام صادق علیه السلام یا امام سجاد علیه السلام وقتی که در آن فقره می فرماید اللهم لعن بنی امیه قاطبه، خدایا همه بنی امیه را، همه را لعن کن، از حضرت سوال می کنند که خب بنی امیه همه شون که این کار را نکردن، یه عده خاصی بودن آمدند و به قتل فرزندان پیغمبر خب اقدام کردن. حضرت میفرماید لأنهم رضوا بعمل آبائهم، چون اونها به عمل پدرانشون راضی بودند، مثل اینکه در کربلا شرکت کردن، هیچ تفاوت نمیکنه. شخص کربلا نیامده ولی در روز قیامت او رو جزو افرادی که به کربلا در کربلا شرکت کرده در اونجا به حساب میارن و احساب میبینه درسته، اعتراض هم به خدا نمیکنه، میبینه درسته، چون اونجا قضاوت فرق میکنه. اونجا لقد کنت فی غفلت من هذا، لقد کنت، تو در دنیا از این اظهار و ابراز حقایق غافل بودی، کاری رو که میخواستی بکنی و نتونستی بکنی جلوی مردم حالا پوز میدی بنده نکردم. نه، اون کسی که عالم هست و اطلاع داره میفهمه که تو شریک جرم بودی منتها نتونستی و مانعی پیش آمد و این قضیه به اسم کسی دیگری تمام شد. ولی این مسئله برای افراد عادی خب قابل اثبات نیست. خب همه مردم چشمشون عادی است، نظرشون نظر عادی است. لقد کنت فی غفلت من هذا، از کشف حقایق و کشف خفیات و کشف سرائر تو غافل بودی، در دنیا به غفلت گذراندی، گفتی هر کاری میکنیم کسی نمیبینه، هر عملی انجام میدیم کسی متوجه نمیشه، مسائل ما نمیبینه. اینجا که شد فکشفنا عنک غطاءک، ما در اینجا پرده رو از جلوی چشمات برداشتیم. حکومتی که در اینجا میکنی و قضاوتی که در روز قیامت میکنی با قضاوت در دنیا تفاوت دارد. قضاوت در روز قیامت تو با قضاوت در دنیا دیگه فرق کرده. حالا ببینیم اینی که میگن ائمه و اولیاء خدا باید متصدی امور شوند، برای همینه. اون قضاوتی که اونها میکنن، اون قضاوت، قضاوت روز آخرت، فکشفنا عنک غطاءک، ما در روز قیامت چطور این پرده از همه برداشته میشه، از جلوی چشم برداشته میشه. دیدگان انسان به واقع مطلب روشن میشه. وقتی که روشن شد دیگه اونجا قاضی نمیخواد، دیگه اونجا بیانه و شاهد نمیخواد، نگاه میکنیم اینه قتل نفس انجام داده، اعتراض نمیخواد بکنه. کسی که فهمش عوض بشه باز اعتراض میکنه؟ کسی که اصلا به طور کلی معرفتش تغییر پیدا کنه اعتراض میکنه؟ کسی که بیان بهش فیلم رو نشون بدن که ما داشتیم از این کاری که میکردی فیلم بر میداشتیم، بازم میتونه این کار بکنه؟ دیگه نمیتونه دیگه. خب بیا بفرمان، آه بیا اینم سندش، اینم به اصطلاح مطلب. در روز قیامت اینطور نیست که پرونده بیارن نشون بدن بعد افراد بیان اعتراض بکنن خدایا من که در روز قیامت، ما که در دنیا قتل انجام ندادیم، ما که در دنیا زنا انجام ندادیم، ما که در دنیا دیوار مردم بالا نرفتیم، ما که در دنیا شرب خر نکردیم، ما که در دنیا سیلی به گوش یتیم نزدیم، پس چیه تو این پرونده ما تمام اینها رو نوشتی؟ پس چیه تو این پرونده؟ ملائکه تو چرتشون زده بود اون موقع، نمیدونم به چه عوض ما یکی دیگه پرونده ها رو قرقاتی کردن، مال یکی دیگه بوده واسه ما آوردن. خدا میگه نه آقا، اون چرت زدن و قرقاتی کردن پرونده مال دنیاست، تو دنیا پرونده ها قاطی میشه. خب گاهی میشه دیگه، مثلا یه پرونده باید طبقه سوم باشه یا طبقه اول، از طبقه اول هم میره تو زیر زمین، از تو زیر زمین هم میره تو زیر زمین، میشه میشه، از اینا اتفاق میفته. ولی در اونجا این پرونده اینطوری، هر پرونده ای سر جاشه، درست درست، یک میل فرق نمیگه، یک میل. اینطور نیستش که در روز قیامت بیان اعتراض بکنن بگن که آقا این چیزا رو خدای چی برمانش، و خدا بیاد بگه که بفرما بفرما، شهادت بده. ملائکه‌ای که در اونجا ثبت کردن بلندشن فیلمشو بیارن به این نشون بدن تا دیگه حرف نزنه بر ما، جلو ما دیگه عرض اندام نکنه، اون ملائکه بیان فیلم نشون بدن. البته خدا دیگه ملائکه رو نمیاره. یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم و ایدیهم به ما کانو یعملون، در روز قیامت تا بخواد حرف بزنه زبانش تمام اون حکمهایی را که در دنیا کرده زبانش همه رو میاد مثل نوار میاد همه رو میگه در روز فلان این حرف رو زدی، تو این کار رو کردی، در روز فلان من اینجوری گشتم. و این شهادت، شهادت زمانی و مکانی نیست، شهادت شهادت وجودی است. یعنی اون حقیقتی که این زبان در اون حقیقت قرار دارد، اون حقیقت لسانیه برای اون شخص روشن میشه. فکشفنا عنک غطاءک، همینه. یوم تشهد علیهم، شهادت میده، نه اینکه گوشش اینجوری میگیره زبونش هم اینطوری شروع میکنه نه فرفره چرخیدن، نه اینطوری نی. یا فرض بکنید که گوشش رو میگیره، این دست راست دست چپ شروع میکنن این زبتسو ازشون صدا در میاد، نه اینجوری نیست. یا پا یا قلب امثال زاله، نه. اون واقعیتی که این جواره و اعضا در اون واقعیت این عمل رو انجام دادن بر اساس خبث باطن و بر اساس عناد و بر اساس اختیار و بر اساس علم و شعور و بر اساس اون صورت مثالیه که این عمل رو انجام دادن، اون صورت مثالیه در وجود او تجلی می کند و می بیند. صورت مثالیه کلماتی را که به ناحق گفته تشهد و شهادت میده، صورت مثالیه کارهای خلافی را که دست انجام داده، اون صورت مثالیه در وجود او ظاهر و بارز میشه. فکشفنا عنک غطاءک، ما پرده برداشتیم، یعنی این شهادت ما پرده برداشتیم، یعنی بر تمام اون صورتهای مثالیه مکدره که در دنیا از اون صورتهای مثالیه غافل بودی و خیال کردی حالا که انجام ندادی یا انجام دادی کسی نمیبیند، اون صورت مثالیه ظلمانی را ما در وجود تو به تو می نمایانیم، به تو ارائه می دهیم. اون صورت مثالیه ظلمت، اون صورت مثالیه فحش، اون صورت مثالیه سب، اون صورت مثالیه غیبت که الغیبت و اشد من الزنا، اون صورت مثالیه تهمت زدن بر بریع، بر انسان بریع و بیگناه تهمت زدن و او را متهم به کار نکرده کردن، درست؟ اون صورت مثالیه‌ای که در این زبان می‌گردد و بر اساس گردش خلق و ایجاد صورت مثالیه می کند، این کارخانه مثل چاپخونه، اون صورت مثالیه را ما در وجود تو به تو ارائه می دهیم. خب چیکار می کنی؟ بفرمایید. داریم می دیم دیگه، این که نیستش که بگه دیگه نمیتونه بگی نمی کنه. شما اگه الان میتونید از وجود خودتون خصوصیاتتون رو دفع کنید، میتونید رفع کنید، میتونید. شما میتونید از خودتون دفع کنید امشب افطار چی خوردید، بگید که مثلا فرض کنید که من پلو خورشت فلان خوردم، هی بگی نخه نخوردم، نمیشه دیگه. این حالتی که در نفستون هست، این حالتی که در وجودتون احساس میکنید، این حالتی رو که الان با اون حالت استمرار دارید، مگر میتونید از خودتون جدا کنید؟ نمیتونید. در روز قیامت همین مطلب برای انسان منکشف میشه، به طوری که نه با پرده، نه با فیلم، نه با صدایی که گوش آدم گوش بشنوه زبونش چی میگه اون بگوید و گوش بشنوه، یه دفعه از همه جاهای بدن آدم صدا میره هوا، دست از دست میره، عجب آدمی، همه جاش خلاف کرده، این بی پدر، این بی پیر، هم دستش خلاف کرده، هم پاش خلاف کرده، هم نمیدونم چی، خلاصه بالا و پایین و زبان و چشم و گوش و همه الحمدلله در اینجا بیکار ننشستن، اونجا اینهایی که بیکار نشستن کار میدن دست این حاج آقا و فلان. یکی از این چیز، یکی از این رفقا، ما حالا سلام خدا حفظش کنه، این میگفت که اسم حاج آقا آوردیم، میگفت یه دفعه در همون زمان سابق، همون زمان سابق، زمان شاه اینها که خب بی‌حجابی اینها بود دیگه، میگفت بداشتیم با هواپیما مشهد میرفتیم، هواپیما وسط را طوفانی میشه، طوفان میشه و شروع میکنه به بالا رفتن، پایین آمدن و فلان، از اونها که بعضیاش خیلی مشکله، برای بنده خودم بعضی وقتها اتفاق افتاده که از اون خوباش، خلاصه از اون چیزها گاهی آدم همچین یه چیزی گیرش میاد، خلاصه گاهی، خلاصه همه دیگه اصلا به وحشت و استراب و همین فضایی که اینجا گفتیم اونجا برای این افراد پیدا میشد، خلاصه مردم کم کم سر صدا و حتی به گریه، استراب فلان حرفا. یک چیز هم بوده اونجا، یه پیرمردی هم بود از این حاجی بازاری و اینها، خلاصه اونم مضطرب بود، داده بودم صلوات میفرستاد، میگو چی کنی، هی به اون میگفت نمیدونم تو این ذکر رو بگو، به اون میگفت تو اون فلان بگو، میگفت یه چند تا از این دخترها بودن بی حجاب هم بودن، از دخترها 17 سال 18 سال 20 ساله فلان چیزا بودن و اینا کرکر میخندیدن اصلا انگار نه انگار که این الان این قضیه خب خطر ممکنه پیش بیاد، البته احتمال خطر هم هست، نه این که نیست، اون تا خب اینا رو نمیگن به کسی و خب ممکنه خطر پیش بیاد، ممکنه فلان، انگار نه انگار قشقش میخندیدن و فلان، این بار خودشون خوش بودن، این حاجی بازاری عصبانی شده میگفت حالا ترسیده مرگ و جلو چشمش به حساب خودش دیده، این شروع میکنه به اینا فحش دادن، ای بر پدرتون، همین بی حجابی شما این است که این بلا رو سر ما داره در میاره و این فلان این چیز میکنه، خجالت نمیکشین، مشهد داریم این فلان میکنین، حالا این کارا رو که داری میکنین هیچی، کرکرم دارین هره میخندین و فلان میکنین حرفا، یک خجالت بکشین اقلا، بعد دارین یه چیزی سرتون کنین فلان کنین، خلاصه وقتی خوب حرف زد یکی اینا بلند گفت هاچی حاجی خیلی مثل این که بهت فشار اومده، داری خلاصه در اونجا داری میمیری، خب تو بایدم ناراحت باشی، بایدم تو سرت بزنی، یه عم تو بازار نزول خوردی، یه عم کلا سر مردم گذاشتی، یه عم گرون فروشی کردی، حالا خدا میخواد جون تو بگیره به دست و پا میندازی، ما که کاری نکردیم، ما با خدا صاف و سلام هستیم، صاف و پوسکنده هستیم و باهاش میرفیقیم، مردیم هم مردیم، میدونیم جامون خوبه، برو به فکر خودت باش، برو اینقدر به ما نگو، سرتونو بپوشونی نمیدونیم فلان بکنین و چیکار بکنین، خب شاید هم راست میگفتن، اگه آدم حسابشو برسه معلوم نیست که، خلاصه اینا با اون صفای خودشون معلوم نیست جلوتر از ماها نباشن، معلوم نیست نباشن که قطعا هستن، ما باید بریم به فکر خودمون باشیم و به فکر بیچارگی خودمون و به فکر بدبختی های خودمون و به فکر اون چیزهایی که ارائه دادیم و بعد خلافش ثابت شد، باید بریم به فکر اونها بیفتیم که وای و وای و وای و وای و وای که بر سر ما چه خواهد آمد. خلاص علی کل حال این صورت در روز قیامت ظاهر میشه، فکشفنا عنک غطاءک، خب حالا که ما کشفنا عنک غطاءک کردیم فبصر و کل یوم حدید. حالا چشم دیگه با اون چشم دنیا فرق میکنه. بصر و کل یوم حدید یعنی نگاهت دیگر تیز و عمیق خواهد بود. حدید یعنی تیز، اون چیزی که میره و به عمق میخوره او رو حدید میگن. از حدت میاد، یعنی ظاهر را میشکافد و به مغز میرسد، اون حدیده. فبصر و کل یوم حدید یعنی نگاهت دیگر نگاه موشکافانه است، نگاهت دیگر نگاهت عمیقه، دیگر نگاهت به کارهایی که کردی نیست، نگاهت به صورت ملکوتی و برزقی کارهاست که کردی، نه به کارهایی که انجام دادی. دیگر نگاهت به این که زبانت چه گفت نیست، نگاهت به این است که زبانت در چه حالی گفت. نگاهت به این که با پات چه کردی نیست، نگاهت به این است که با پای تو در چه موقعیتی این عمل انجام گرفت، با این دست در چه موقعیتی این عمل انجام گرفت و علی هذا. بنابراین در روز قیامت که انسان در پیشگاه عدل الهی حاضر میشه، این آیه فقط شامل کارهای فیزیکی که در این دنیا کرده دیگر نخواهد بود. شامل چیست؟ شامل کارهایی است که چه فیزیکی انجام داده و آن جنبه معنوی و مثالی از دیدگاه او غفلت شده، پنهان شده، مخفی شده. هم اونها را، یعنی اون جنبه مثالی را، چون عرض کردیم در روز قیامت برخلاف اون چه که گفته میشه، خود اون عملی که در دنیا انجام شده در جلوی چشم انسان نمیارن. اون یه عملی است که میگه همه عملا مهم نیست، آبی که من میخورم چه من بخورم چه کسی دیگه بخوره فرق نمیکنه، اما این آبی که کسی دیگه میخواد بخوره، بچه‌ای که بخواد بخوره، من از جلوش ور میدارم میخورم، اینو ور میدارن روز قیامت به حساب میارن. و الا این آب را از اونجا آوردن و خوردن، این یک عمل عادی است، این نشون دادن نداره. خدا میگه که، میگه که تو از جلوی این ورداشتی، میگه خب ورداشتم که ورداشتم، تشنم بود من ورداشتم آوردم. به خود آب خوردن خدا ایراد نمیگیره. ایراد چیست؟ ایراد این است که به یک بچه مظلوم در اینجا ظلم شد، این ایراد داره، نه آب خوردن. این ظلمی که به این صورت در آمده و این ظلم در نفس این ثبت شده، حک شده، بعد از این که این آبو میخوره بلنش نماز بخونه حضور قلب نداره. به خاطر همین در روز قیامت صورت اعمال ایجاد نمیشه، صورت اعمال ظاهر میشه. دو مطلبه. صورت اعمال، ببخشید، سیرت اعمال، سیرت اعمال و صورت مثالی. صورت مثالی اعمال و اون سیرت اعمال در روز قیامت خلق نمیشه. خدا خلق نمیکنه، نه، سر جاش بوده، من خلق کردم، چرا گردن خدا بندازم؟ من این را خلق کردم و با این عمل خلافی که انجام دادم دو مسئله در عالم وجود ایجاد کردم. مسئله اولی که ایجاد کردم نفس عمل خارجی است، که این عمل خارجی یک عمل فیزیکی است و به این عمل فیزیکی خدا ایراد نمیگیره. یه عملی است در خارج انجام شده و هیچ اشکال نداره، این ایراد نداره. کار دومی که انجام دادم و به اون کار خدا ایراد میگیره و به من گیر میده، اون چیست؟ اون این است که این عمل را با این نیت انجام دادم، اون نیتی را که من خلق کردم اون میماند. پس عمل در روز قیامت، این عمل ظهور و بروزش فایده ای نداره. حالا نه اینکه ظاهر میشه، نه اینکه نشه، چون انسان به واسطه همان مسئله تجرد نفسی که در قیامت پیدا میکند، وقتی که احاطه بر وجود خود پیدا کند، احاطه بر تمام آثار وجودی هم پیدا خواهد کرد. اونش مسئله نیست. اونی که مهمه و به واسطه اون حساب و کتاب در پیشه، اون عبارت از این است که این عمل با این یک صورت برزخی من ایجاد کردم، اون صورت برزخی را در روز قیامت که من از او غافل بودم، خدا منو نسبت به اون صورت برزخی فقط آگاه میکنه، هیچ کار نمیکنه. خیلی کار ساده. پس ببینید که کار مهمی نیست، هیچی در اونجا انجام نمیشه، هیچ اتفاقی در روز قیامت نمیفته. و اینی که میگن روز قیامت همین دنیاست، مال همینه. الان این صورت برزخی در من هست، به واسطه شهوات، به واسطه غفلات، به واسطه عدم متابعت از مرام اولیا و سیر و سلوک در مسیر الهی، ذهن و نفس به دنیا توجه میکنه و توغل در دنیا میکنه، از اون صورت برزخی و ملکوتی و مثالی غفلت دارد. در روز قیامت وقتی که این توجه به دنیا دیگر از بین میره، اصلا خود به خود اون صورت مثالی تشریف داره، خود اونجا هست. پس چیچی خدا دیگه کاری انجام نمیده. اینی هم که میفرماید فکشفنا عنک غطاءک، این واسه دل خوش کنک و یه قضیه ایست، خودش هست، خدا ایجاد نمیکنه. من غفلت در من در اینجا به واسطه اون انصرافی که به خودم داده بودم، خودم را به غفلت و به خواب می زدم. با به خواب زدن من و با به غفلت زدن من، چون اونم به خواب نرفته، نه، هست سر جاشه. در روز قیامت آدم چشم باز می کنه، از دنیا خبری نیست، نگاه میکنه، میبینه که نفسش یک تجرد پیدا کرده، یک احاطه پیدا کرده، یک قدرت پیدا کرده نسبت به مطالبی که از این مطالب غافل بوده. ولی این مطالب همه بوده، همه این مسائل بوده. مثل این که فرض کنید که برای بعضی ها به واسطه یک مسائل و ناراحتی هایی که پیدا میشه، یه دفعه شوک های عصبی وارد میشه، و بعد اون قسمت حافظه، اون قسمت دوچار ضربه میشه و اینا اصلا فراموش میکنن. به پدرش نگاه میکنه، اصلا که به یه آدم معمولی داره نگاه میکنه، انگار نه انگار. به مادرش نگاه میکنه، انگار به یه زن داره نگاه میکنه. اصلا نه برادری میشناسه، نه پدری، نه مادری، نه خیشاوندی، نه همسایه، هیچی. تو خیابون راه میره، همین راه میره، درست شد. و حتی بعضی از اینا تا آخر عمرم هم دیگه همینن، یعنی اصلا دیگه بر نمیگرده. اون تمام اون اندوخته ها همه در اون به اصطلاح مرتبه نفس که باقی مانده، اون حلقه ارتباط بین نفس و بین ظهور نفس که عبارت است از مغز، اون واسطه و حلقه ارتباط آسیب دیده. البته اینها به طریق غیرعادی هم ممکنه برگردن به اونها، به اون چیز برگردن، بدون اینکه اصلا به مغز و اینها کاری داشته باشن، یه حسابای دیگه ای داره، درست شد. و تا این آسیب وجود دارد، این نمیتواند صوری را که تا به حال در خودش ذخیره کرده اون صور احضار کنه. یه مرتبه در اثر یه جریانی یا یه شوک مجددی اگر بهش وارد بشه، در بسیار اوقات یه دفعه برمیگرده، این تکون میخوره، این بالاخونه اینها، یه خورده تکون خورد، یه دفعه برمیگرده. نگاه میکنه میبینه این پدرشه، این مادرشه، این برادرشه، این خواهرشه، اینا همه. یعنی یه دفعه کانال عوض میشه، این مثل که پیچ شما بزنی پری فرد بکنید که یه جای دیگه یه چیزی دیگه نشه. یه دفعه با یک فضای جدیدی این برخورد میکنه. خب این فضای جدید کی خلق شد؟ خلق نشد، این فضا بوده، این از او غافل بوده، این از او اطلاعی نداشته. وقت اون حلقه و رابطه‌ای که باید این را به این فضای جدید برساند، اون حلقه نقص پیدا کرده بوده، عیب پیدا کرده بوده. اون عیب که برطرف میشه، فضای جدید به جای خودش هست. پس بنابراین آیه شریفه که میفرماید لقد کنت فی غفلت من هازا، لقد کنت فی غفلت عن هازا فکشفنا عنک غطاءک، مسئله جدیدی خدا خلق نمی کند. توجه کنید، هیچ خلق نمیشه، هیچ مسئله ای ایجاد نمیشه، هیچ مسئله ای در روز قیامت به وجود نمیاد. فقط اونچه که به وجود میاد این است که اون اتصال بین انسان و بین فضای جدید که اون اتصال در دنیا دچار عیب و اختلال شده بود، اون اتصال تصحیح میشه، اون اتصال درست میشه، پیچه رو خدا سفتش میکنه. همین وقت اون اتصال درست شد، میونه همه چی بوده. من در این دنیا غیبت کردم و گناه زنا را به واسطه غیبت به من دادن و کدورت زنا، الان در روز قیامت یک زنا را به واسطه غیبت در وجودش احساس میکنه. میکنه، شوخی نداری، خدا شوخی نداره. در دنیا به یتیم ظلم کردم، در دنیا مال حرام خوردم، در دنیا غشه در معامله کردم، در دنیا دزدی کردم، در دنیا آدم کشتم، در دنیا آدم کشتم. لأنهم رضوا بعمل بفعال آبائهم. عجیب، حضرت میفرمند چون اینها به عمل آبایشون راضی بودن، در روز قیامت گناه کشتن امام حسین میرن در نامه اعمالشونه. حالا ما یه دفعه در روز قیامت نگاه به نامه اعمال بکنیم، چی توش میبینیم؟ ما که تا حالا نیت کشتن امام حسین رو نکردیم، انشالله از این به بعدم نکنیم، ولی چیزهای دیگه هست، مسائل دیگه هست. به تمام آنچه که در این دنیا اتفاق میفته، اگر به یکی از اونها ما راضی باشیم، او را در نامه عمل ما می نویسن. به هر جنایتی که اتفاق میفته، اگر من راضی باشم، او را در نامه عمل من ثبت می کنن، ثبت می کنن. و در روزی بفرما و بفرما برو تو جهنم آقا، باشو برو. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. به جهنم میگیم پر شدیم. میگی پر شده؟ فونداسیونی که تو برای ما ریختی حالا حالا ها جا داره. طبقات وسعت ها بریز بیا، همه چهار تا دونه ریختی تو جهنم، میگی هل امتلأت و تقول هل من مزید. کجاست؟ کجا هستن اونهایی که در دنیا راضی بودند به عمل جنایتکاران؟ باشن بیان و همراه با اون جانی هر دو تپ تپ، نه اینکه اون زودتر اون دیرتر، نه نه نه، اون جانی که با شمر هر دو با هم دم بیفت اینجا، اون کسی که کشته، اون کسی که ظلم کرده، اون کسی که قضاوت به جور کرده، اون کسی که به ناموس تجاوز کرده و اون کسی که عمل حرام انجام داده، تمام اینها به اضافه اونهایی که راضی هستند و خرسند هستند، همه با هم در یه صف قرار میگیرن. ویژ یه دفعه اون پل از زیر پل شدن چه با هم دیگه ده برو اون قعر جهنم تشریف داشته باشید. ها کشتی، زدی، اجهاف کردی، تجاوز کردی، بفرما بفرما. لقد کنت فی غفلت من هذا، خیال کردی این خدایی نیست، خیال کردی آخرتی نیست، خیلی گنده در از توها بودن که همین خیالو میکردن، خیلی بزرگتر از توها که تو ناخونش هم نمیشی این کارها رو کردن. اسکندرها آمدند، نمیدانم نرونها آمدند، تیمورها آمدند، چنگیزها آمدند، هیتلرها آمدند، صدامها آمدند، همه اینها آمدند و اینها خیال نمی کردن، خیال نمی کردن که یه روزی بیاد و اینها را مثل پر کاه پف کنیم و در هوا همینطور معلق بشن. پس کو؟ پس اون جلال و جبروت کو؟ 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 به هوش بیاییم، متوجه بشیم. لقد کنت فی غفلت عن هذا، خیال میکردی که همین دو روز دنیا به زید و عمرو چپ و راستت غره شده بودی، به دو سه تا که این طرف اون طرفت هستن گول خورده بودی، یادت رفته بود که چه مسائلی بر گذشتگان اتفاق افتاد، آیا از اونها ما پند نگرفتیم؟ فکشفنا عنک غطاءک، حالا پرده را جلوی چشمت بر می‌داری و به حسابت می نویسیم. یا الله، آدم نگاه میکنه به این فایل میبینه این تمومی نداره، ای ای ای. تمام کارهایی که کردن بقیه کردن و به پای من نوشتن، تو کردی، تو کردی و میبینی، میبینی که کرده، میبینی که انجام داده. خیلی خوب، حالا قبول کردی؟ اونجا که دیگه دادگاه مثل دادگاه این دنیا نیست، حالا که خودت دیدی پس با زبون خوش تشریف ببری همون جایی که الی جهنم و بئس المصیر. الی جهنم، مرحوم رضوان الله علیه با یه همچین قضایایی که وقتی روبرو می شدن این جمله را می خوندن، الی جهنم و بئس المصیر. از اون الی جهنم های خیلی قرص و محکم که مولا درزش نمیره. پس بنابراین در روز قیامت اون چرا که انسان مشاهده میکنه چیست رفقا؟ خود اون عمل خارجی نیست، اون عمل خارجی رو بهش گناه نمیگن، اون صورت مثالیه ظلمانی و مکدری که با اون عمل خارجی با هم خلق شده، اون صورت مثالی گناه است، نه اون عمل خارجی انجام داده، نه اون گناه نیست. خب مطلب تا اینجا، بقیهش طلبتون. دیگه رسیدیم، داریم به جاهای دقیق میرسیم. ما اگه رفقا متفتن شده باشن میبایستی مطلب را تا آخر از همین امشب گرفته باشن، از مطالب امشب. انشاءالله امیدواریم که خداوند به ما کمک بده، تأیید کنه و اونچه را از حقایقی که به گوش ما رسیده و ما تا حدودی اونها را لمس می کنیم واقعا به ما بباوراند. باور کنیم، باور کنیم که حقایق عالم آخرت با اون چه که در این دنیاست تفاوت داره. اون چرا که یعنی تفاوت داره، یعنی باید هم همینطور باشه. دیشب عرض کردم اون مرد، اون پیر زن فقیری که برای رفتن به حج آه میکشد و آه در وساط ندارد برای رفتن، اون چه گناهی کرده که خدا نباید ثواب حج به او بدهد، ولی اون شخص ثروتمندی که پول داره و از راه مسائل و معاملات و به اصطلاح امور دنیا مکنتی پیدا کرده و میره و هر سالم میره و این تحسر رفتن او را میخورد و اون باید به فیوزاتی برسه و او نرسه، این ظلمه، یه ظلم بیانه، شکی درش نیست این قضیه. ولی خدا که عادله، خدا که ظالم نیست، قشنگ پیرزن رو میاره، حساب رو میرسه، تا چقدر میخواسته، تا چقدر اهتمام داشته، تا چقدر که اگه پول داشت میرفت، آیا واقعا میرفت یا یه سال تأخیر مینداخت ولی میرفت یا فورا میرفت. تمام اینها چنان دقیق، چنان دقیق مو رو از ماست میکشن بیرون و میگن به پیرزن بفرمای شما در این دنیا 36 حج و عمره مقبوله انجام دادی، بفرما. اینجا نگاه میکنه، بله من در اینجا که بودم 36 عمره و حج مقبول که مورد قبول پروردگاره من انجام دادم. خب دیگه چی شد؟ دیگه نیاز به نامه عمل نداری؟ نامه عمل چیه؟ خود صحیفه وجود انسان، که اون صحیفه وجود عبارت از همان نفسی است که اون نفس متحول شده و جوهره اون نفس با اون حقایق وجودی شکل پیدا کرده. اون شکل پیدا کردن رو بهش میگن فکشفنا عنک غطاءک. ما پرده رو برداشتیم. انشاءالله بقیه مطالب برای شب بعد انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آله.